ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. ایران گزارش آژانس اتمی درباره مجسمه تسارا غیر دقیق ساخت. بر اثر هرج و مرج ناشی از ازدحام زائران اربعین در مرز ایران و عراق، یک نفر کشته و دست کم 36 نفر مجروح شدند. یک مقام بهداشتی از کاهش مراجعه برای واکسیناسیون در ایران به دلیل تبلیغات ضد واکسن خبر داد. نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بین‌المللی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم پایبندی تهران به توافق دو هفته قبل با این نهاد را غیر دقیق دانست. کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه در رشته توییتی نوشت که گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد دوربین‌های مجتمع تسای کرج دقیق نبوده و فراتر از تفاهمات حاصله در بیانیه مشترک است. یک روز قبل از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی عنوان کرد ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانترفیوژ ایران تسا در کرج شده است. رافل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود به این شورا تاکید کرده است که جلوگیری از تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات کرج در تضاد با توافق 22 شهریور ماه است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران کشته شدن یک تن و مجروح شدن دست کم 36 نفر در ازدحام جمعیت زائران اربعین در مرزهای ورودی و عراق را طی روزهای گذشته تایید کرد. علیرضا رشیدیان روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که بسته بودن مرزهای زمینی بر اساس توافق با دولت عراق انجام شد. او همچنین گفت بر اساس برآوردها بیش از 80,000 زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی وارد خاک عراق شدند. در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان ایرانی که قصد شرکت در مراسم اربعین در کربلا و سایر شهرهای مذهبی عراق را داشتند، با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق در نقاط مرزی از جمله مهران و شلمچه تجمع کردند. معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید که تبلیغات ضد واکسن در لوای طب سنتی موجب کاهش مراجعه مردم به تزریق واکسن کرونا شده است. به گزارش ایسنا، محمد علوی امروز دوشنبه ضمن بیان این مطلب درباره ادامه این روند با پیشبینی موج بعدی کرونا در ماه آبان ابراز نگرانی کرده است. عبدالرسول همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز روز شنبه 3 مهر ماه گفته بود اگرچه واکسن وجود دارد اما بین 20-30% افراد واجد شرایط در استان فارس برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. 9 مرداد هم علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا گفته بود که در برخی استانها 60% مردم برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکردند. در طول ماه‌های گذشته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از نوع واکسن‌های وارداتی انتقاد و درباره میزان اثر بخشی واکسن‌های ایرانی ابراز تردید کردند. رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی روز یکشنبه 4 مهر ماه بانک مرکزی را موظف کرد تا به گفته او با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل برگرداندند. با توجه به اینکه ایران در حال حاضر در تحریم به سر می‌برد، در همین زمینه آقای فریدون خاوند کارشناس اقتصادی با رادیو فردا در مورد برگرداندن این پول‌ها این چنین میگه.
مسئله مهم اولا مقدار این دارایی هاست که هنوز مشخص نیست چقدر از دارایی های ارزی ایران در خارج بلوکه شده. از 100 میلیارد رقم اونها گفته شده بر اساس بعضی از منابع ایرانی و حتی خارجی تا حدود 40 میلیارد. بیش از همه تاکید شده بر همین 40 میلیارد دلار و گفته میشه که در کشورهای مختلف این مقدار منابع ارزی وجود داره از که متعلق به ایرانه و در ازای خرید نفت از ایران این منابع به ایران تعلق میگیره، منتها کشورهای خریدار نفت نتوانستن این دارایی ها رو به ایران برگردونند. چین گفته میشه که در چین حدود 20 میلیارد دلار، در هند 7 میلیارد دلار، در کره جنوبی 7 میلیارد، در عراق 5 میلیارد دلار، ژاپن 1.5 میلیارد دلار و کشورهای بدهکار دیگری هم هستند که حتی در پیرامون ایران مثل عمان و غیره. مسئله بزرگ بازگشت این دارایی ها به کشور و در این زمینه تا به حال اقدامات زیادی از طرف جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته انجام گرفته، اقداماتی حتی در اتحادیه اروپا انجام گرفته، در آلمان که تلاش کردند این پول ها رو به صورت نقد با هواپیما به کشور برگردونن که امکان پذیر نشده و دلیل موانعی که وجود داره بسر بازگشت این دارایی ها به کشور عمدتاً یکی مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا است و اینکه خیلی شما تقریبا همه بانک هایی که قدرت جابجایی پول رو در جهان دارن به دلیل این تحریم ها از انجام این کار خودداری میکنن و بعد ایران با FATF مسئله داره و قوانین FATF رو نمیپذیره، در لیست سیاه FATF قرار داره و بنابراین انتقال این پول ها به کشور با قوانین بین المللی هم در تضاد قرار میگیره. تلاش هایی به خصوص از طرف ایران انجام گرفت و حتی از طرف بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی اون موقع که آقای همتی بود بارها به عراق مسافرت کرد برای اینکه حدود 5 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران رو که در عراق، چون ایران به عراق گاز صادر میکنه، ایران به عراق برق صادر میکنه و ما به ازای دلاری این پول‌ها در بانک‌های عراق مانده، ولی با وجود اینکه خوشبینانه تصور می‌کردن که عراق که در واقع روابط خوب و نزدیکی با ایران داره می‌تواند این کار رو انجام بده، حتی عراقی‌ها از انجام این کار خودداری کردن به دلیل اینکه نمی‌خواستن مشکلاتی در روابطشون با ایالات متحده ایجاد بشه. به احتمال قریب به یقین مقداری از این دارایی‌ها برای خرید کالاهای بشر دوستانه به خصوص مواد غذایی و از همه مهمتر مواد دارویی مورد استفاده قرار گرفته، ولی مبلغ اون چندان مهم نیست که بشه بر اون به اصطلاح تاکید کرد. در نتیجه میشه گفت که الان هم دولت 13 دولت آقای رئیسی در تلاش برای بازگرداندن این پولها با همون اشکالاتی روبرو خواهد شد که دولت پیش از اون، دولت آقای روحانی. البته این رو هم باید گفت که راههایی رو جمهوری اسلامی انتخاب کرده تا به حال برای اینکه از بخشی از این دارایی ها استفاده بکنه، به خصوص در چارچوب تهاجری از کشورهایی که در اونها این دارایی وجود داره کالا وارد کنه، از جمله مقادیر از این پول ها در چین به صورت تهاجری گویا مورد استفاده قرار گرفته یا در هند مورد استفاده قرار گرفته، ولی در مجموع هنوز تکلیف نهایی برای این دارایی های ارزی مشخص نشده، چون دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی به ارز نیاز داره و در این شرایط هم به نظر میاد که امید ابراهیم رئیسی برای بازگرداندن این دارایی ها تا اندازه زیادی اغراق‌آمیزه و همونطور که عرض کردم حتی کشوری مثل عراق از بازپس دادن این دارایی ها به دلایلی که به اونها اشاره شد خودداری میکنه.
صحبت های آقای فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رو شنیدید در مورد موظف کردن بانک مرکزی توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، برای بازگرداندن ارزهای ایران به کشور.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده اجرای محکومیت اخیرش به او ابلاغ شده. نرگس محمدی که در دوم خرداد امسال به اتهام تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان و تخریب شیشه‌ها و افترا به 80 ضرب شلاق، 2.5 سال حبس و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شده، این حکم را از اساس بی‌شرمانه و ظالمانه خوانده و افسوده در برابرش خواهد ایستاد. او در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
در رابطه با پرونده‌ای که بعد از ضرب و شتم من در زندان اوین و انتقال غیر قانونی من به زندان زنجان تشکیل شد، در اسفند سال 98 مقاماتی از طرف قوه قضاییه استان زنجان اومدن و اتهاماتی رو به من تقدیم کردن که من از همون موقع گفتم که من توی این پرونده هیچ اظهار نظری نمی کنم، وکیلی انتخاب نمی کنم و چنانچه این پرونده رو به جریان بندازید، یعنی بخواید محاکمه تشکیل بدید، توی دادگاه هم حاضر نخواهم شد. دلیلش هم این بود که من تو زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودم و وقتی غیر قانونی فرستادن زندان زنجان شکایت کردم، پزشک قانونی اومد و 24 مورد آثار کبودی روی بدن من رو گزارش کرد. پیرو به اون من شکایتی رو به دادستان زنجان دادم و وکیلم هم از تهران اومد و آثار ضرب و شتم روی بدن من رو دید، اما پزشکی قانونی زنجان اعلام کرد که دستور داده شده گزارش به شاکی، یعنی به نرگس محمدی، داده نشه. بنابراین به وکیل هم ندادن. ببینید، در رابطه با اتفاقی که افتاده بود، من شکایتی کردم که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت، حتی اسناد و مدارک من مهر محرمانی امنیتی خود را به رو داده نشد. اما وزارت اطلاعات و رئیس وقت زندان اوین آقای غلامرضا ضیایی شکایتی رو به ثبت رسوندن که بلافاصله به جریان افتاد و نهایتا 2 ماه بعد از آزادی من اولین دادگاه تشکیل شد که من حضور نداشتم و الان 10 ماه آزادی من هست، حکم قطعی شده. البته من به هیچ عنوان توی این پرونده نه وکیل داشتم نه خودم رفتم. اخبارش رو، یعنی خبرش رو که ابلاغیه هایی که برام فرستاده میشه توی گوشی موبایلم میبینم، دیدم که یک ابلاغیه اومده که این حکم قطعی شد، یعنی رأیی که داده بودن 30 ماه حبس تعزیری، 80 ضرب شلاق تعزیری و 2 فقره جریمه مالی قطعی و لازم الاجرا شده و در اجرای احکام زندان اوین شعبه 11 کیفری در واقع اجرا خواهد شد. و لذا من توی اینستاگرامم اعلام کردم، چون به دادگاه نمیرم، وکیلم ندارم، به صورت عمومی اعلام کردم که من به زندان نخواهم رفت و در مقابل شلاقشون مقاومت خواهم کرد. ما این اجازه رو به ماموران طالبانی صفت حکومت نخواهیم داد که با این اتهامات بی اساس در واقع مردان حکومت دینی، علاوه بر اینکه توی زندان ها هر رفتاری که دلشون میخواد با ما میکنن، بعد ما رو در واقع به محاکمات میکشونن و بعد مجازات میکنن و اجازه نمیدین که این شلاق ها رو به بدن ما بزنن. من اعلام میکنم چنانچه بخوان این شلاق رو به من بزنن، چون برها اونها با اعمال زور ممکن هست که منو زندان ببرن و احکامشون رو بخوان اجرا بکنن، ولی من مقاومت خواهم کرد. یعنی امکان نداره اجازه بدم حتی یک شلاق رو تن من بخوره، مگر اینکه اونها متوسل به خشونت بخوان بشن یا دست و پای من رو ببندن. ولی نه رأیشون در رابطه با حبس من، نه رأیشون در رابطه با شلاق من عادلانه نبود، منصفانه نبود و در واقع قوه قضاییه بی‌طرف رفتار نکرد، بلکه به شدت ظالمانه و به ویژه توی این پرونده به شکل بسیار بی‌شرمانه‌ای رفتار کرد.
صحبت‌های نرگس محمدی رو شنیدید در مورد ایستادگیش در برابر احکام جدید ابلاغی علیه او. اما در ادامه خبرها، همسر یکی از کارگران شهرداری دهتشت به دلیل پرداخت نشدن 5 ماه حقوق و ناتوانی در خرید لوازم مدرسه فرزندانشان بر اثر خودسوزی درگذشت. محمد جواد عرفانی کارگر شهرداری دهتشت به خبرگزاری ایسنا گفت قبل از خودسوزی همسرم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق در مقابل شهرداری تجمع کردیم، اما کسی به داد ما نرسید. این کارگر شهرداری دهتشت در زمان تلاش برای نجات همسرش دچار 30% سوختگی شده است. به گفته احسان تابش نژاد، شهردار دهدشت، حقوق بیش از 200 کارگر و کارمند شهرداری این شهرستان در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است. سوسیال دموکرات های آلمان در انتخابات سراسری روز یکشنبه با اختلاف ناچیز پیروز شدند و اعلام کردند که دولت آینده آلمان را تشکیل خواهند داد. در این انتخابات محافظه‌کاران حاکم بر این کشور پس از گذشت 16 سال شکست خوردند. به گزارش رسانه‌های آلمان، سوسیال دموکرات‌ها 26% آرا را به دست آوردند و اتحادیه احزاب مسیحی به رهبری آنگلا مرکل با کسب 24.5% آرا از این حزب میانه رو شکست خورده است. اما هر دو جریان سیاسی معتقدند که می‌توانند دولت آینده را تشکیل دهند، در حالی که حزب محافظه‌کار آنگلا مرکل ضعیف‌ترین نتیجه تاریخ خود را از جنگ جهانی دوم به این سو کسب کرده، حزب سبزها موفق به ثبت بهترین نتیجه در تاریخ خود شدند. وزیر دفاع حکومت طالبان طی یک سخنرانی تازه از افراد گروه طالبان به دلیل گشت و گذارهای گروهی و رفت و آمدهای بی‌هدف در اماکن عمومی و ساختمان‌های دولتی